گردش بین جامی می به یاد چاوی جانانه امانه مطربی مجلس به همی تاری روحانی بلا به نغمه کی سازد که آبی آوری اجرانه گفت که توی دردانه ام تنها میان خانه ام ما را ببین خود را مبین در عاشقی یک دانه ام گفتی بیا گفتم کجا گفتی در آغوش بقا گفتی ببین گفتم چرا گفتی خدا را در خدا جامی می به یاد چاوی جانانه امانه مطربی مجلس و هم بیتاری روحانی بلا به نغمه کی سازد که آوی آوری هجرانه
یه تشکر ویژه داشته باشم از تهیه کننده خوب نوبت کاری آقای مددی که با این موسیقی بسیار دلنواز سبب تلطیف حال و هوا و فضای شنیداری برنامه و مخاطبان عزیز شدن. خیلی متشکرم آقای مددی. اما از این شنونده زمین که آرزو میکنم شبی تو هم با عشق و آرامش داشته باشید، در این فرصت همه دعوتید به شنیدن بر بلندای همت.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیره در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید می‌کنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ می‌دهد. تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
نام خدا رمز نیرو گرفتن برای قدم برداشتن بر بلندای همت. به نام خدا. دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. درود به کارآفرین هایی که با ایده های تازه شون و با تلاش بی‌وقفه و خستگی ناپذیرشون بانی رونق و آبادانی این سرزمین دوست داشتنی میشن. بر بلندای همت فرصتیه برای گفتگو با تولید کننده ها و کارآفرین های ایرانی. در این برنامه از سختی ها و شیرینی های مسیر تولید و کارآفرینی میگیم و میشنویم. سپاس از همراهی همه شما خوبان.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
اقتصاد قوام جامعه است. اقتصاد ستون بنای عزت هر ملتیه. اقتصاد زیربنای خانه سربلندیه. اقتصاد پایه رشد و بالندگی جامعه است. مسیر رشد و پیشرفت ایران رو وقتی درست میریم که اقتصادمون تولید محور و دانش بنیان و متکی به ظرفیت‌های بومیمون باشه. تلاش در مسیر چنین اقتصادی یک جهاد مقدسه.
موسیقی
بله، با یکی دیگه از برنامه‌های بربلندای همت در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه هستیم که برنامه‌های ما رو پیگیری می‌کنید و می‌دونیم که بازخوردهای خوبی رو برای ما فرستادید و با انرژی‌های مثبت شما ما کماکان از کارآفرینان و تولید کنندگان عزیز کشورمون دعوت به عمل میاریم و با صنایع مختلف شما رو آشنا می‌کنیم، با مشکلاتشون، مزراتی که پیش روشون دارن و مسائلی که برای تولید یک کالا نیاز هستش که شما بدونید و بشنوید. امروز در خدمت جناب آقای مهندس نیما سیدالحکمایی تولید کننده ماشین‌آلات صنایع بسته‌بندی هستیم. ورودتون رو به استودیو خوش آمد عرض می‌کنم و خواهش می‌کنم که خودتون رو برای ما بیشتر معرفی کنید، تحصیلاتتون رو بفهمید، در چه زمینه‌ای هستش و از چه زمانی شروع کردین و اصلا چطور شد که وارد صنعت بسته‌بندی شدیم.
به نام خدا، با تشکر از جناب علی و همکاران در رادیو برای تهیه این برنامه. من نیما سیدالحکمایی هستم. همطور که عرض کردین در رابطه با ماشین‌آلات بسته‌بندی فعالیت داریم. از سال 65، یعنی یه چیزی حدود 36-37 ساله که وارد صنعت مشغول هستیم. و به طور خاص از سال 74، یعنی حدوداً 27 ساله که با طراحی و ساخت دستگاه، اولین دستگاه بسته‌بندی مایعات در کیسه‌های پلی‌اتیلن در ایران، کارمون رو تو زمینه بسته‌بندی شروع کردیم.
چطور شد که اصلا ورود پیدا کردیم به این صنعت؟
شروع فعالیت صنعتیمون که از سال 65 بود، به هر حال با صنایع مختلفی آشنا شدیم.
یعنی پیش زمینه داشتین از قبل؟
بله، من خب پروژه کارشناسیمون طراحی ماشین بود و زمینه‌های ماشین‌های تولید و ماشین ابزار و غیره کار می‌کردم. ولی در سال 74 نیاز این نوع بسته‌بندی مایعات توی کیسه‌های پلی‌اتیلن همراه با راه‌اندازی واحدهای تولید پلی‌اتیلن داخلی، این نوع بسته‌بندی کیسه‌ای سابقه نداشت در ایران و یه بسته‌بندی ارزون و مواد اولیه داخلی بود که شروع به طراحی کردیم، ساخت کردیم و اول دستگاه رو برای آب آشامیدنی، بعدی ها رو برای روغن نباتی و مقارن شد با بحث شیر یارانه‌ای که اونجا تونستیم پاسخ خوبی رو به نیاز داخل کشور برای توزیع شیر یارانه‌ای بدیم.
اون مثلا بره زمانی جوابم دادش اون مدرس بسته‌بندی؟
دقیقاً، چون می‌خواست این طرح سرانه مصرف شیر در کشور بالاتر بیاد.
بله.
نیاز بود که بسته‌های بسته‌بندی باشه با یه بسته‌بندی مناسب که این طرح بتونه اجرا بشه، که خوشبختانه این طرح خوب اجرا شد و واحدهای مختلفی تونست این دستگاه رو از داخل خرید کنن و ما پاسخگوی نیاز داخل باشیم.
حضورتون عرض کنم که ما در رابطه با خب صنعت غذا، با توجه به اینکه الان خصوصی ترین صنعت کشورمون محسوب میشه، میخوام اگر اصل 44 قانون اساسی در رابطه با خصوصی سازی رو مد نظر قرار بدیم، صنعت غذا خیلی خوب مستقل و خصوصیه. چقدر مزیت داره صنعت غذا و کشاورزی ما نسبت به صنایع دیگه؟
ببینید، ما صنعت مختلفو که بررسی میکنیم، اهمیت این مطلب که به هر حال اون بحث غذا و سلامت غذا خیلی مطرحه و یکی از نیازهای اولیه همه انسان هاست. ممکنه صنعت دیگه مثل پوشاک باشه، صنایع لوازم خانگی باشه، ولی غذا جزء یکی از ارکانه و به دست آوردن اون استقلال و امنیت غذایی در کشور حائز اهمیته و این محقق نمیشه جز این که ما تو بخش پک و پروسس، یعنی هم پروسسمون هم پکیجینگمون، یک تجدید نظر اساسی بکنیم که بتونیم از جلوی ضایعات و برون رفت این مواد جلوگیری کنیم، با راندمان بالایی بتونیم کار فراوری و بسته‌بندی رو انجام بدیم.
تولید کشور به همت و اراده ما میگرده. ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
حضورتون عرض کنم با توجه به اینکه ما خب در یک کشوری داریم زندگی میکنیم که یک کشور حاصلخیز و چهارفصل هستش برای رشد کلی صنایع، میبینیم هنوز صنعت بسته‌بندی متاسفانه با اینکه رشد نسبتاً خوبی، حالا میخوام از دهه های قبل در نظر بگیریم تا به امروز، رشدش رشد خوبی بوده، ولی هنوز اون رشد قابل توجهی که بشه مثلا با کشورهای، حالا نمیگیم کشورهای اروپایی، حالا کشورهایی که حتی با ما هم مرز هستن، حتی کشورهایی که به ما خیلی نزدیکن، ما از اونها خیلی عقبیم. علتش چی هستش؟ چقدر سهم دولت میتونه باشه، چقدر سهم خود تولید کننده هاست و چقدر سهم کسانی مثل همکاران شما که دستگاه رو دارن، دستگاه بسته‌بندی رو تولید میکنن و عرضه میکنن؟
با توجه به اینکه صنعت بسته‌بندی یک صنعت میان رشته‌ای هست، بنابراین از دو سو به اصطلاح میتونه چالش داشته باشه. یکی تامین کنندگان هست، از سوی دیگه خریداران. ما الان به عنوان یک سازنده ماشین بسته‌بندی،
بله،
رشد و شکوفایی ما در رشد و شکوفایی مشتریانمونه.
درسته.
فرضاً به طور مثال همین بحث یارانه ها که مطرح شد، یک فکری بود که سرانه مصرف شیر بره بالا.
بله.
این باعث شد که یارانه رو دولت تخصیص داد به واحدهای تولیدی لبنی و اونا تونستن بیان خرید کنن دستگاه و یا شیر رایگان مدارس. اون هم یه طرح خوبی بود. خب یک به اصطلاح بودجه تزریق شد برای بالا بردن یه سطح فرهنگ مصرف شیر. این خب باعث شد که بیان و تعداد زیادی در طول زمان از شرکت ما خرید بکنن. این بنابراین یک وابستگی ما داریم به اون قدرت خریداران ما. یک بحث دیگه ما تامین کنندگان رو داریم. خب تو این شرایط ما برای دستگاه خیلی خوب احتیاج به قطعات خیلی خوب داریم.
بله.
و همچنین تکنولوژی های خوب داریم و همچنین حضور در نمایشگاه های بین المللی داریم که به هر حال از دو سوی ما این قدرت وجود داره برای کار ما و به هر حال استعدادهای خوبی رو داریم برای انجام کار. ماشین سازان خوبی تو صنعت بسته‌بندیمون داریم. به هر حال یه مقداریش برمیگرده به خود اشخاص، خود شرکت ها که به روز رسانی بشن، یه مقدارم برمیگرده به اون عواملی که وجود.
بله، اشاره کردیم به نمایشگاه های بین المللی. خب ببینید، حضور در نمایشگاه بین المللی با توجه به خب باید یک ورودی ارزی داشته باشه، اجاره غرفه، همه این موارد ارزی هست و با حالا نوسانات شدیدی که امروز ما در رابطه با ارز داریم، یه مقدار شاید امکان پذیر نباشه برای تولید کننده ها، یا حداقل بتونه فقط برای معدودی از تولید کنندگان، حالا مگا تولید کننده میتونیم اسمش رو بذاریم باشم. خب پس یه سهمی میشه طبق اشاره که شما کردین، دولت باید یک سری یارانه هایی رو در نظر بگیره که بتونیم حضور پیدا کنیم تولید کننده ها در اونجاها. و بحث بعدیش هم میمونه حضور پشتکار رو، اینکه خود تولید کننده بخواد علاقه من باشه به هر ترتیب به این حضور دیگه، فقط این نیستش که بخوایم مثلا مشوق بذاریم و اون مشوق ها جواب نده. ماشینالاتی که شما تولید میکنید تا چه حدی با تکنولوژی روز دنیا حالا بهش نزدیک هستش؟
ما نوع دستگاه خودمون رو که سال 74 طراحی کردیم، در اون زمان اختراع این کار یا پایگذار این کار در فرانسه بوده. ما شروع کردیم، مهندسی معکوس نکردیم و طراحی کردیم، کپی نکردیم، چون که نمایشگاه های اینترپک آلمان هم دو دور غرفه داشتیم، دستگاه بردیم، اگه موردی از کپی و مهندسی معکوس بود اونجا مشکلات به وجود می اومد.
بله.
طراحی این دستگاه توجه به این مرتبط بودن با رشته تحصیلی خودم که بوده و مقارن شدن با اون بحث شیر یارانه ها باعث شد ما تعداد زیادی دستگاه آماده کنیم. خب البته بعضی شرکت ها همون شرکت خارجی رو خرید کرده بودن، ولی بعد از ما از سازمان پژوهش‌ها تاییدیه ابتکار گرفتیم، اختراع نه ابتکار، جشنواره خوارزمی مورد تقدیر واقع شدیم و با استفاده کردن دستگاه ما تو صنعت به نقطه رسیدیم که دیگه واردات این دستگاه رو نه به خاطر قطع ورود کالا، به خاطر کیفیت خدمات و قطع رسانی به دستگاه ها، مشتری ها ما رو انتخاب کردن. حتی ما الان شرکت هایی که دستگاه فرانسوی داشتن شاید یه مقداری قبولش سخت باشه، برای ما میفرستن و پول میدن و دستگاه ما رو میخرن. امروز میتونیم بگیم که از بابت این نوع دستگاه ما به اون ظرفیت و توان و کیفیت رسیدیم.
به روز رسانی هم شده دیگه، دستگاه رسانی
دائما در حال ما به روز رسانی هستیم.
بله.
و مخاطب شرکت هایی الان قرار داریم که نه به اجبار بلکه بنا به انتخابشون میان از ما دستگاه میخرن. شرکت هایی هستن که همش دستگاه های خارجی میخرن. اگر قطعه خوب استفاده بشه،
بله،
خدمات خوب ارائه بشه، مشتری استفاده میکنه از دستگاه ها و نیاز به نظر من به قطع ورود کالا نیست.
سی ای اروپا اینجا تعریف شده به صورت ایرانیش، یا برای صادرات فقط نیاز دارین داشته باشین؟
ببینین بحثی که هست، ما برای همون شرکت در نمایشگاه اینترپک قرفه داشته باشیم نیاز به اون گواهی نامی سی ای هم هست.
یعنی پس از الزامات هستش،
بهتر باشه چون آدم میخواد توی عرصه بین المللی بره. ما این استاندارد رو هم برای صادرات هم برای نمایشگاه اینترپک روی ماشین اون گرفتیم.
بله.
روی کار ما اجباری نیست.
اجبار نیستش.
نه، یه موقع مثلا یه دیگه بخاره، یه الزامی داره که به هر حال تحت فشار هست. ولی به هر حال خود ما به عنوان یکی از مصرف کنندگان مواد غذایی این الزام رو باید داشته باشیم که دستگاهمون هایجن و پاک باشه و ایجاد آلودگی نکنه. خیلی مهمه. بنابراین هر آنچه که استانداردهای مربوطه رعایت بشه و استفاده بکنیم باعث میشه که مخاطبمون با امنیت بیشتری، با اعتماد خاطر بیشتری با این دستگاه کار کنه. یکی از مواردی که ما این افتخار رو داریم که با شرکت‌های بزرگ تو زمینای غذایی در حال کار هستیم همینه که دستگاهمون ایجاد آلودگی نمی‌کنه و مواد پروسس شده
بله.
پس از بسته بندی سالم تحویل بازار
میدن. آرزوی اینو داریم که شرکت های دیگه هم مثل شما بتونن از این فرصت های خوبی که در کشورمون کم نیست استفاده کنن و بتونن واقعا یه ارزاوری داشته باشن، حداقل مانع از خروج ارز بشن برای واردات کالاهایی که یا تولیداتی که میشه در ایران انجام داد.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی این مسائل رو حل میکنه. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود میاره. تولید چنین اکسیری است.
خودکفایی، خوداتکایی و رهایی از وابستگی، تحقق اهداف، عدالت و پیشرفت. با انگیزه میمانیم بر بلندای همت.
صادراتتون به چه کشورهایی هستش؟ در چه حوزه‌هایی الان استقبال کردن از دستگاه‌های بسته‌بندی ایرانی در کل؟
بله، ما مخاطبمون یکی در کشورهای همسایه عراق هست که برای بسته‌بندی آب آشامیدنی، توزیع آب آشامیدنی
بله.
لبنیات مخاطب قرار گرفته. بعد حوزه دوم افغانستان هست که باز توی لبنیات کار کردیم و روغن نباتی، بسندی روغنهای نباتی کیسه‌ای. حوزه دیگه توی کشورهای آسیای میانه مخاطب داریم، در آذربایجان، ارزم بازور شما، کشور قزاقستان. برای بسندی آب آشامیدنی در افریقا، کامرون، دوالا دستگاه داریم.
بله.
خب این میطلبه که بیشتر در عرصه‌های نمایشگاهی بیشتری شرکت بکنیم که اونجا مشتریان بیان و بیشتر با هم دیگه
از حضور بیشتر داشت. میتونه امکان بازارسازی هم براتون به وجود بیاره. یعنی
و نوع کار ما برای بازاریابیش دو تا عرصه میطلبه. یکی بازاریابی دیجیتال هست که بتونیم سایت از طریق وبسایت اطلاع رسانی خوبی به زبان‌های مختلف داشته باشیم. یه عرصه دیگه برای این ماشین‌آلات نمایشگاه‌های تخصصی بسته‌بندیه.
درسته. حالا برای صادرات خدمات مهندسیش به چه صورتی میشه؟ یعنی چطور میتونید این سرویس و خدمات رو بتونید به اون کشورها حالا با فاصله هایی که داره داشته باشه؟ اینم به هر ترتیبی دغدغه‌ای میتونه باشه.
بله. ببینین، دستگاه از لحاظ طراحی و ساخت اولین قدم در صادرات محکم بودن پایه‌های ساخت داخله. یعنی شما یه زمانی رو دستگاه میتونین خوب صادر بکنین که تعداد زیادی از اون دستگاه در داخل کشور در سالیان مختلف کار کرده باشه.
بله.
و به قول اون ایرادات اشکالاتش در بیاد و حقیقتش فروش داخلی یه باند پروازیه برای صادرات ماشین. اگه این باند رو خوب طی بکنی شما میتونی پرواز خوبی داشته باشی. به خاطر همین ما با اون استفاده از المان‌های درجه یک، یعنی مدعی هستیم بهترین قطعات رو روی دستگاه میذاریم، بعد اون دفترچه راهنما اینستراکشن منوالی که همراه دستگاه به زبان فارسی و انگلیسی همراه دستگاه میدیم، بعد اون شخص تکنسیان ما میره در اون نقطه و آموزش میده و حتی لازم بشه حضوری باز حضوری میریم و ما رفع اشکالای تلفنی داریم، ساپورت های تلفنی داریم.
میتونم مثلا با همون تعمیرکارای بومیشون هم از طریق ها رو بروشورها و تماس های تلفنی ها رو یا در نهایت مراجعه حل میشه مشکلشون دیگه.
ما خیلی مشاهده میکنیم که میبینیم با این دفترچه راهنما و این دستگاه ها پیش از این که ما بریم روشن کردن دستگاه و کار میکنن.
بسیار عجله داشتن که زودتر بخوان هزینه خرید دستگاه رو در بیارن.
بله، دستگاه آماده بوده، کلیدی بوده، تست شده بوده، هیچ چیز خاصی رو برنامه گذاشته نشده بود، دفترچه راهنما.
این اعتماد به تولید کالا هستش که اینقدر شما راجبش محکم صحبت میکنید. مشخص هستش که یک تولید با کیفیتی انجام میشه که به اون ور دنیا صادر میشه و وگرنه به هر ترتیب شما مسئولیت این رو از نظر حقوقی دارین که بخوان اون دستگاه رو رفع اشکال کنن اگر خودشون نتونن. مشخص که همونطور که اشاره کردین با کیفیت خوبی داره این تولید انجام میشه. بس. چه تعداد اشتغال زایی تونستین تا به امروز در صنعت کشورمون شما داشته باشین؟
بله، ما برحال
حالا مستقیم یا غیر مستقیم بله. میتونید
بله.
اشاره کنید.
بله، ما الان در رابطه با مجموعمون، خب برحال یه مجموعه طراحی و مونتاژ ماشین‌آلات بسته‌بندی، استراتژیمون از روز اول مشابه پیشرفته ترین ماشین‌آلات بسته‌بندی سازنده ماشین‌آلات بسته‌بندی جهان که بازدید کردیم، سیستمشون طراحی و مونتاژ هست. اون امر ساخت قطعات و در برون سپاری میشه. ما همین برنامه رو تو مجموعه خودمون انجام دادیم. حالا بخش خودمون یه مجموعه، حالا داخلی ما حدود 20 نفر هستیم، ولی حدود 80 نفر ما بیرون مخاطبان و تامین کنندگان قطعاتمون هستن.
بله.
یعنی که یه خانواده 100 نفری میتونیم تخمین بزنیم.
حضورتون عرض کنم که یه سوالی که خب من همیشه برام پیش میاد این هست، از تولید کننده ها میپرسم چه زمانهایی شده که از تولید خسته شدی، حالا با توجه به مشکلاتی که پیش روتون بوده، مسائل و حالا تورم و نوسانات ارز و حالا هر مدل گرفتاری که شما بخواید حساب کنید، آیا شده مثلا انگیزتون از دست بدین و بگین خب من اصلا دیگه ادامه ندم، دیگه تا همینجا کافیه؟
عرضم بزرگشان سوال خیلی خوبیه. به نظر من این برای هر کارآفرینی مطرح میشه. بحث به نظر من امتحانه.
بله.
یعنی به این صورت که شخص میازمایی که واقعا عاشق کارش هست. دو تا پارامتر برای عشق به کار تعریف میکنن. یکی این که نگاه به ساعت نمیکنین در طول روز، و دوم اینه که باز هم اگر سرمایه‌ای به صورت نقدی نصیب شما بشه، در اون رشته شما سرمایه گذاری میکنین. و بزرگترین سرمایه به نظر من وقته. یعنی میگن یه فوتبالیست یا فوتبال بازی میکنه یا فوتبال میبینه یا شبا خواب فوتبال میبینه.
بله.
ماها هم همین گونه ایم. ماها فقط توی مسائل پرحال هست، یه آزمونیه، یه مهر تاییدیه که هم خود شخص هم اطرافیان میزنن و میگن که شما عاشق این کاری. یعنی اگر 1000 بارم به دنیا بیای باز همون رشته مهندسی مکانیک انتخاب میکنیم.
نقش خانواده چقدر بوده در این تاثیرگذاری چقدر بوده در موفقیت شما؟
ببینین
مخصوصا همسرتون.
بله ببینین اون چیزی که مسلم هست به هر حال افرادی که موفقن، اگر ما یک بررسی انجام بدیم در این زمینه میبینیم که به هر حال یه خانواده خوبی دارن.
بله
اون خانواده یه جامعه کوچیکیه ولی اساس کاره این هست که قطعا نقش مؤثری خانواده به هر حال همسر فرزند تو این زمینه دارن که بتونیم بیایم و اون زمانو که سهم کار هست و خوب بتونیم با راندمان انجام بدیم این کار.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
چه چالش هایی، چه دغدغه هایی دارید، چه مشکلات و موانعی پیش روتون هستش، حالا با نهادها، سازمان ها، مراکزی که بر ترتیب باید با شما همسو باشن و این اتفاق احتمالا نیفتاده؟
ببینین من خودم عموما زیاد در رابطه با محیط، اون چیزی که محیط محسوب میشه،
بله،
به عنوان چالش روش تمرکز نمی کنم. من بیشتر موانع و داخلی می بینم، یعنی این که انسان می تونه با همت خودش، با اراده خودش، با سخت کوشیش به اون اهدافش برسه. ما مصداقای زیادی در کشورمون داریم که می بینیم که افرادی که بسیار موفق هستن بسیار زحمت می کشن، بسیار کار میکنن،
بله،
و عاشق کارشون هستن.
به
نظر من اون عشق به کار باعث میشه که شخص جلو خودش مانعی رو نبینه و همه چیزو فرصت ببینه.
با توجه به اینکه خب وقت برنامه رو به پایان هستش، من یک سوال آخری که از همه دوستان عزیزانی مثل شما که افتخار حضور در برنامه بر بلندای همت رو میدن رو میفرسم، یک کلید واژه از شما میخوام، یک جمله طلایی میخوام برای جوونا، برای کسایی که علاقمند هستن که بخوان به رشد و پیشرفت دست پیدا کنن و در ابتدای این راه طولانی با مشکلات زیادش هستن. میخوام یک جمله انگیزشی برای جوانای کشورمون در این عرصه بفهمید. تریبون در اختیار شماست.
خواهش میکنم. به نظر من بعد از کتابای مقدس، کتابهای بیوگرافی، کتابهای ویژه‌ای هستند. من همه افراد و هم از دوستان، جوانان، همسنان، همیشه دعوت به مطالعه میکنن.
بله.
و مطالعه کتابهای زندگی نامه بزرگان و کارآفرینان.
بله.
وقتی که ما این کتاب رو میخونیم میبینیم اینا چقدر سختی کشیدن، چقدر زحمت کشیدن و ما اون از کوه یخی اون مقداری که بالای آب هست رو میبینیم و مشاهده اون زحماتی که کشیده شده تا اون کوه یخی نمایان بشه خیلی انرژی میده و راه و نشون میده که اگر واقعا افرادی دنبال موفقیت هایی هستند که با نام هایی در جهان رقم میخوره، نیاز به تلاشی بیش از حد هست و بحث رقابت با خوده. و اینو من همون باز کلمه که توانا بود هر که دانا بود خیلی مهمه در قبال خواستن توانستن است، که حتی یه کتاب داریم به نام خواستن توانستن نیست، چون من همه میخوان ولی نمیتونن. برای توانستن نیاز به دانایی هست. الان بحث ها رفته آینده مدیریت در دنیای هوش مصنوعیه، یعنی دیگه با هوشترین افراد انسانی قادر به مدیریت کار که شامل اون بازاریابی و نوآوریه نیستن. ما الان با شرکت‌هایی در قبالشون داریم کار میکنیم که محور اصلیشون اینترنت دیگه رفته کنار و بحث هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی خوندن، اینترنت اشیا، ارزش افزوده و روباتیک، بحثاییه که با انقلاب صنعتی چهارمی که رخ داده، با بازاریابی محورش اینترنت بود و شده بازاریابی 5.0، و فیلیپ کاتلری که سه چالش برای این بازاریابی تعریف میکنه، یکی وجود 5 نسل همزمان یک از 3 چالشه و این یه امریه که ما 5 نسل رو در حال حاضر داریم. بسل دوم بحث دیجیتالی شدنه که یک انقلابیه، یه چالشه. بله. و بحث سوم بحث حذف لایه وسطه که یا باید خیلی لاکچری تولید کنیم یا باید عمومی تولید بود.
درست.
این چالش ها رو ما داریم در قبال انقلاب سنتی چهارم هستیم، ولی اینها نیاز به مطالعه داره.
بله، خیلی متشکرم از شما. با جناب آقای مهندس نیما